پرواز بودن. اما همه منتظر بودن چه کسانی که موافق اقدام تلافی جویانه بودن و چه کسانی که مخالف این اقدام بودن، به دلیلی که تصور میکردن امکان داره که در واقع از پس این اقدام جنگی بر بگیره، منتظر بودن که به حال نیروی نظامی جمهوری اسلامی یک واکنش نسبت به اون چه اتفاق افتاده بود در روز جمعه نشان بده، با توجه به تبلیغات خیلی زیادی هم که شده بود و ازم بزرگ که هیچ چیز دور از ذهنی نبود، ولی کسی زمانی براش تعیین نکرده بود. حتی برای خود بنده هم در واقع این که اینقدر سریع در واقع پس از برگزاری مراسم خاکسپاری در واقع این انجام شد، این مقداری دقیقت غافلگیر کننده بود. هرچند که بنا به گزارش ها به خاطر اینکه این اقدام از پیش به مقامات عراقی اطلاع داده شده بود و عادل عبدالمحسی نخست‌وزیر عراق هم گفته که از پیش در واقع به من اطلاع داده شده بود این قضیه، برای همین خب تلفاتی هم ظاهرا اینجور که خبرگزاری ها دارن میگن نداشته و یک مقداری خیال مردم راحت تر شد، چون از دیشب کسانی که بیدار بودن و اخبار رو دنبال میکردن و همین روز صبح دقیقاً نفس ها در سینه حبس شده بود، چون که اگر این حمله تلفات یا خسارات جدی در پی داشت، امکان داشت با یک واکنش بسیار شدیدی از سوی ایالات متحده هم روبرو بشه و این یعنی آغاز جنگ نشستی یا جنگ خاموش، در واقع پایان جنگ نشستی یا جنگ خاموش و آغاز یک جنگ کاملا تمام عیار که این دیگه در حقیقت فاجعه بار شاید میشد. از این جهت هستش که یک مقداری من تصور میکنم از نزدیک ظهر به اون طرف و به نوعی زمانی که مشخص شد تلفاتی نداشتیم، همه مقداری الان افکار عمومی تسکین پیدا کرده، این نگرانی ها کمتر شده. هرچند که تا زمان اعلام موضع رسمی دولت ایالات متحده هم باز ما نمیدونیم واقعا چه اتفاقی قراره بیفته، چون به هر حال هر حمله و هر سطحی هم که باشه از هر طرف یک ریسک داره برای روشن کردن آتش جنگ.
خانم گلستان، شما به عنوان عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران و همچنین فعال حقوق بشر، دیدگاه فعالان ایرانی در خارج از کشور در بیرون مرزهای ایران رو نسبت به تحولات جاری چگونه بازگو میکنین؟
ببینید، به هر حال اونچه که مسلم هست، بعد موانع یک شهروند ایرانی اول و بعد موانع کنشگر سیاسی، توقع هم این خواهد بود که از حکومتی که در کشورم هست این هستش که بتونه تمام تنش‌ها رو از بین ببره و با یک دیپلماسی متمدنانه با جهان برخورد بکنه، که متاسفانه ما در طی 40 سال گذشته رو نداشتیم، که از روزهای نخست که سفارت دیوارش بالا رفتن تا جنگ افزوزهایی که در منطقه انجام شد، جنگ های فرقه‌ای که ایجاد شد، پشتیبانی های مالی نظامی فقط برای حفظ دولت اسد که خودش تنش‌زایی کرد در اون سوریه، و بعد حمایت هایی که از دولت المالکی شد و باعث تقویت گروه های تندروی سنی شد در عراق، و این جنگ های فرقه‌ای رو افتاد و ما امروز به اینجا رسیدیم که الان مواجه هستیم با جنگ احتمالی که میتونه حمله نظامی داشته باشیم از طرف آمریکا. متاسفانه شب گذشته خب شب خیلی پرتنشی بود برای همه ایرانی ها، شب فراموش نشدنی بود و امیدوارم که این اتفاق نیفته، ولی با توجه به شناختی که هممون از حکومت جمهوری اسلامی داریم و با این بنبست دیپلماسی و سیاسی که باش مواجه هست و حاضر نیست به پای میز مذاکره بره، حاضر نیست عقب نشینی بکنه، حاضر نیست به حقوق مردم ایران احترام بذاره، براش رفاه، امنیت و صلح مهم نیست و به ویژه براش منافع ملی مهم نیست، فقط در راستای منافع مصلحت نظام و گسترش و صدور انقلابش داره حرکت میکنه، من خیلی خوشبین نیستم به این مسئله، مگر اینکه واقعا یک آبان دیگه به شکل گسترده تری در ایران رخ بده و برخورد رادیکال تری با حکومت از طرف مردم بشه. اما اگر به این شکل ادامه بخواد پیدا بکنه، ما همچنان در تنش و تنش های بیشتر پیش خواهیم رفت بدون شک. نه آمریکا و حکومت های دیگه هم میان، دولت های دیگه هم میرن پشتش و کوتاه نمیان در برابر این تنش هایی که جمهوری اسلامی داره همچنان ادامه میده.
تحولات در خاورمیانه داره به سرعت پیش میره، در منطقه خاورمیانه به خصوص در حوزه منطقه‌ای که ایران هست. آقای صدرزاده به عنوان کارشناس مسائل خاورمیانه، این وضعیت آیا بدتر خواهد شد یا آنگونه که اکنون اتحادیه اروپا و مقامات در عرصه بین المللی دارن درخواست میکنن که این چرخه خشونت و این تنش‌ها باید پایان بگیره، آیا امیدی میتونه وجود داشته باشه که این تشنج فروکش کنه؟
در حقیقت طنز تاریخ این است که باید آدم امید داشته باشه که آقای خامنه‌ای به حفظ مقام و موقعیتش و دولتش و نظامش به اصطلاح بیاندیشد و از دست به اصطلاح عکس العمل آنچنانی که باعث برخورد شدید آمریکا و ایران باشه دست برداره و دیشب همونطور که همکارمون از تهران گفت باعث شد یک نفس آرامی ولی به صورت موقت کشیده بشه که گویا در واقع همونطور که همیشه شنیدیم حفظ نظام از اوجب واجبات و با در نظر گرفتن این مسئله آقای خامنه‌ای یا مسئولان مقتدر ایران تصمیم گرفتن که به صورت نمادین این حرکت رو بکنن تا هم پاسخی داده باشن ظاهرن به ناراحتی‌های طرفداران خودشون یا مردمی که در ایران بودن در خیابان‌ها این چند روز گذشته و همین که نشان داده باشن که از نظر خارجی ما وجود داریم و اگر آمریکایی‌ها هم قانع بشن به همین عکس العمل ظاهرا چنین بوده چون آقای ترامپ قرار بوده که سخنرانی بلافاصله شو گویا به تعویق انداخته بعدم اعلام کرده در یک تویتی که همه چیز آرام است بعدم بقیه مقامات دولت آمریکا اعلام کردن که ما با در حال برآورد خسارت‌های احتمالی هستیم اونجا که مهم است اصلا خسارت جانی نداشته و این باعث میشه که آدم یه امیدی داشته باشه که روند دیپلماسی آغاز بشه. آقای خامنه‌ای هم امروز در صحبتاش گفتش که این سیلی بوده که ما زدیم و به اصطلاح هدف نهایی رفتن آمریکا از منطقه است. این رو آقای ظریف هم تکرار کرد، این آقای باقری رئیس ستاد ارتش هم تکرار کرد، مثل این که اینها میخوان وارد روند شعار همیشگیشون بشن برای مبارزه برای خروج آمریکا از منطقه. و این خب یک روند دیپلماسی است که طول میکشه و مثل این که جنگ بلاواسطه‌ای که تهدیدش این چند روزها بر آسمان ایران بود فعلا موقتا از بین رفته. در اروپا هم چنین احساسی هست. امروز من صحبت مثلا وزیر امور خارجه لوکسامبورگ رو میشنستم که میگفتش که نفسی راحتی کشیده از اینکه شنیده این موشک‌ها به جایی برخورد نکرده، کسی کشته نشده و خسارتی نیاورده. ظاهرا ایران قبل از بسلاح شدی که این موشک‌ها هم به دولت عراق اطلاع داده بوده و هم به ساکنین این پایگاه‌ها که همشون به جاهای پناهگاه‌ها رفته بودن تا مبادا خسارتی وارد بیاد. بنابراین حد زده میشه که آقای خامنه‌ای هم به همین فعلا بس کرده و میخواد به اصطلاح مملکت رو به قبل از کشته شدن سلیمانی اداره بکنه به همون صورت، نه جنگ نه مصالحه و نه مذاکره. اینکه موفق خواهد شد این بحثیست جرادانه.
آقای سروش مظفر مقدم به عنوان روزنامه‌نگار در ایران امید به کارکرد دیپلماسی در کشور رو چگونه شما توصیف میکنین؟ آیا چشم داشتی نگاهی برای مذاکرات سیاسی یا حل این بحران از راه دیپلماسی وجود داره؟
والا چاره ای که به اصطلاح رفتن به طرف دیپلماسی نیست. همه که به جناب صدرزاده گفتن به درستی هم برمودن، حقیقت این هستش که بحث نه جنگ و نه مذاکره در دراز مدت حداقل دیگه جواب نمیده. ممکنه در یک کوتاه مدتی بشه در واقع اینجوری فرض کرد، ولی در دراز مدت مشکلات واقعی که بین دو طرف هستش با این شیوه تسکین پیدا نمیکنه. پس بنابراین قاعدتا این چیزی که من میبینم باید به هر حال در واقع به طرف دیپلماسی برن در واقع حکومتگرها و این هم یک مذاکرات بسیار طولانی و اساسی میخواد بسر تمام مشکلات. ببینید در قضیه برجام یک بخشی از مشکلات جمهوری اسلامی و ایالات متحده در واقع اونجا مورد مذاکره قرار گرفت که بخش بری از جهتی که تمام این مشکل یا بخش های عمده این مشکلات کماکان روی میز باقی موند با تغییر دولت از اوباما به ترامپ، خب در حال دیدی بری چه اتفاقی افتاد و توی این مدت بری چه اتفاقی میفته. بنابراین من فکر میکنم که در واقع دولت مردان جمهوری اسلامی هم قاعدتاً دست به طرف مذاکره برن. در این در لحن حسن روحانی هم یک چند چیزهایی را استنباط کرده، از جمله که گفت اگر در یک کشور دیگری اتفاقی بیفته تصور نکنید که ما بودیم، ما گروه نیابتی نداریم. و آقای ظریف هم که در توییت هاش در واقع یک چند تا توییت اخیرش در واقع این نکته رو گفته که ما اگر کاری می‌خواستیم انجام بدیم تحت عنوان انتقام نظامی الان این کار را آمدیم و انجام دادیم. الان باید اون طرف منتظر واکنش دولت آمریکا باشیم که نسبت به این قضیه چه برداشتی داره و اساساً چه واکنشی نشون میده. چون قضیه دو طرف دارد، نمیتوانیم بگوییم که حتی اگر مثلا فرضاً دولت مردان جمهوری اسلامی تحت مذاکره داشته باشن امریکا اساسا بخواد بپذیره یا از این طرفش هم صادره. بنابراین ما باید نگاه بکنیم ببینیم در 24 ساعت آینده مواضع دولت ایالات متحده آمریکا چی و بعد هدف و تصمیم کلی تصمیم گیران چی هستش که این در کوتاه مدت از نظر من در آفتاب میفته و روشن میشه، ولی در نهایت به نظر من برای اینکه به طرف یک جنگ ویرانگر چه در منطقه خاورمیانه چه برای ایران ما پیش نریم، قاعدتا راه دیپلماتی باید باشه. و حالا این دیپلماتی از کجا و چگونه شروع میشه من فکر میکنم در این آینده کوتاهی در حقیقت یا در کوتاه مدت این ماجرا خودش رو روشن خواهد کرد.
خانم نازیلا گلستان، فکر میکنین فعالان سیاسی منتقد یا مخالف جمهوری اسلامی به طور کلی، فعالان که در خارج از کشور هستند، اونها چه بختی رو برای کارکرد دیپلماسی در این شرایط اوج تنش‌ها قائل هستند؟
برای اگر از دیپلماسی صحبت بکنیم، خب خیلی خوب هست، همیشه آرزوی هر ملتی هستش که حکومتش انقدر کفایت داشته باشه که بتونه روابط دیپلماتیک رو با کشورهای دیگه ایجاد بکنه. این من میدونم که به هر حال الان با تهدیدهایی که بیشتر تو خالی بوده یا موشکهایی که زدن و قبلش اعلام کرده، خوشبختانه کسی کشته نشد و این جنگ یا این تنش‌ها رو به تعویق انداخته. به نظر من، من نمیدونم تا چه مدت دیگه این مردم ایران باید این شرایط رو متحمل بشن، تا چند ماه دیگه، تا یک سال دیگه، تا دو سال دیگه، تا چند وقت ایران باید در چنین شرایط اسفباری باشه. واقعیت اینه که بحث از آمریکا و ایران میکنیم، فقط دو واژه آمریکا و ایران نیست. واقعیت اینه که مردم آمریکا دارن در خوشی زندگی میکنن، در امنیت و صلح هستن، اما اونها فشار و سرکوب و فقر هستن، مردم ایران هستن، مردم عراق هستن، مردمانی هستن که در این منطقه در زیر ظلم و ستم حکومت‌های خودشون زندگی می‌کنن. و اگر که جمهوری اسلامی ما بتونیم باور داشته باشیم که به دیپلماسی، من راستش انقدر خوشبین نیستم، این سیاست رو در دی ان ای و در اخلاق سیاسی جمهوری اسلامی نمی‌بینم. هر از گاهی وزیر خارجه جمهوری اسلامی یا رئیس جمهورش میاد یک چیزی میگه برای امدادر، ولی بعد در عمل میبینیم که تصمیم گیرنده بر اساسی جمهوری اسلامی همه چیز برمیگرده به رأس این حکومت، اونم ولایت فقیه و مبقی همه هیچکاره هستن. در نتیجه به نظر من این یک خیاله که ما فکر بکنیم که جمهوری، مگر اینکه معجزه ای بشه در میگم اخلاق فکری و سیاسی علی خامنه ای و بخواد عقب نشینی بکنه. آیا بعد از مرگ قاسم سلیمانی انقدر تضعیف شدن که حاضرن شبه نظامیانشون رو منطقه خارج بکنن؟ هستن که از اون شعارهای صدور انقلابشون، از شعار اینکه اسرائیل باید از روی نقشه جهان حذف بشه، از پرچم آتیش زدن، از سفارت ها، آیا حاضرن از این مسائل کنار بکشن؟ آیا حاضرن زندانیان سیاسی عقیدتی ایرانی رو آزاد کنن؟ آیا این حکومت حاضره اول در برابر مردم خودش حقوق بشر رو، حقوق بنیادین بشر رو، حقوق اساسیش رو رعایت بکنه؟ آیا حاضره برخوردش رو با زنان ایران تغییر بده، بهائیان رو آزاد بذاره، شهروندان ایرانی رو درجه یک و دو نکنه؟ همه اینها سوال هاییه که من فکر میکنم پاسخش ما رو میرسونه به اونجایی که رفتارهای جمهوری اسلامی نه دیپلم نه رفتار مناسب با مردم خودش داره، و حکومتی که رفتار مناسب با خودش نداره بدون شک به نظر من مناسبات بین المللی هم بلد نیست. من متاسفم که میبینم که دوستانم مثلا مراکشی ها، تونسی ها، هندی ها هم دارن در یک دیپلماسی تقریبا نرمال و عادی زندگی میکنن، و چرا باید کشور ما امروز در چنین شرایطی باشه که یک شب ما این شرایط جنگی رو زندگی بکنیم؟ الان کمی نفس داریم میکشیم، خیالمون راحته، ولی واقعیت اینه که این بازی همچنان ادامه پیدا میکنه و من واقعا نمیبینم که ولایت فقیه و این حکومت ولایتی، ولایت فقیه، بخواد از این رفتار خشونتبارش چه در برابر مردم چه در برابر دیگر کشورها کوتاه بیاد.
آقای سعدزاده، انتظار میده که رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ صحبت بکنه یا بیانیه‌ای صادر کنه، به هر حال ارتباطی رو برقرار کنه در مورد آنچه که رخ داده طی ساعات گذشته. فکر میکنین که چه انتظاری باید داشت؟ واکنش رئیس جمهوری ایالات متحده چی میتونه باشه؟
من فکر میکنم اون هم در فکر تنش زدایی خواهد بود، به خصوص این